بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که تحقیق در مسئله این است که ما بین بیع قراری و بیع به حکم المشتری بگیم اینها از نظر موضوعی دو تا هستند و این راه که طی می‌کنیم نتیجه‌اش این است که دیگه بحث این که ما بیاییم بگیم اجماع مورد ادعای مرحوم علامه در تذکره با این صحیحه رفاعه تخصیص بخوره، دیگه نیازی و مجالی برای این فرمایش صاحب حدایق نیست. اختلاف بین بیع قراری و بیع به حکم المشتری اختلاف موضوعیه. عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه یک اشاره‌ای دارن در کتاب البیعشون در همین جلد سوم در صفحه 346 می‌فرماد و ظاهر ان هنا مسئلتین، در همین بحث بیع قرار که وارد میشن میفرمان ظاهر این است که ما دو تا مسئله داریم. لکل منهما مأخذ خاص و قد وقع الخلط فیهما و فی مأخذهما. اما دیگه توضیح ندادن، میفرمان دو تا مسئله است، هر کدام یه مأخذ خاصی داره و در کلمات فقها بین این دوتا مأخذ خلط شده. میخوان بفرمایند که خود مسئله نهی النبی عن بیع القرار که این دلیل و مأخذ برای بطلان بیع قراری هست با دلیل و مأخذ بیع به حکم المشتری که صحیحه رفاعه هست دوتاست. ولی خب حالا لقائلن یقول که اینها منافاتی با یک دیگر نداره، عام و خاص قابل اطلاق و تقییده. این بیانی که ما داریم میگیم به نظر میرسه که مسئله رو روشن‌تر میکنه. اختلاف موضوعیه، به چه بیان؟ به همین بیانی که دیروز عرض کردیم، میگیم آقا نه نبیان به القرار، یعنی حالا بنابراین که قرار رو به معنای جهالت بگیریم، چون بازی رو توجه داریم که اگر قرار رو به معنای خطر گرفتیم اصلا دیگه بین این و بین بیع به حکم المشتری اصلا کاملا تفاوت و جدایی روشنه. اگر قرار رو به معنای خطر گرفتیم، اما اگر قرار رو طبق تفسیر مشهور آمدیم به جهالت ما معنا کردیم، اینطور میگیم بیع قراری، یعنی اونی که هیچیش معلوم نیست، میگه آقا من این رو فروختم به یه چیزی، اینو فروختم مثلا به این مثلا باری که اینجا هست، این بار ما نمیدیم 10 کیلوه 50 کیلوه گندم جوی مثلا یه مثلا فرض کنید که از این بسته‌بندی هم شده، میگن این جنس رو فروختن به این جنس. یا اونی که در بعض روایات قرارم آمده این است که بگیم آقا یه صبره رو فروختن به یه صبره، اما این صبره چند کیلوه، اون صبره چند کیلو، اینا هیچ کدام معلوم نیست. اینا رو نهی النبی عن بیع القرار شاملش میشه. اما در بیع به حکم المشتری مخصوصا به اون تفسیری که ما برای روایت کردیم، بنابر این است که قیمت سوقیه داده بشه، بنابر این و اونم قیمت سوقیهی که باز رأی مشتری درش دخالت داره. در نتیجه بیم اینطور بگیم، خوب اینجا رو دقت بفرمایید چون خیلی ثمره فقهی داره. یه وقت میگیم که آقا بیع به حکم المشتری به این معنا باشه که مشتری قیمت سوقیه را و یا بالاتر، که بالاترش هر چی خودش میخواد، یعنی این آدمی که این جنسشو فروخته میداند که لااقل قیمت سوقیه به دستش میاد، اما حالا یه اختیاری هم به مشتری داده که آقا تو هم اگر هرچی بالاتر از قیمت سوقیه خواستی بده. در نتیجه اون چه که مشتری در این فرض به بایع میده دیگه کمتر از قیمت سوقیه نیست. خب این مسلم صحیحه، یعنی ما باشیم و روایت رفاعه، این صحیحه. دو، اگر از اول بایع قیمت سوقیه رو نمیده چقدره، یا من فقط فروختم به قیمت سوقیه، بریم حالا تو بازار از چند نفر سوال کنیم قیمت سوقیه رو به دست بیاریم، مثلا یه عتیقه ای رو میگه من این رو به قیمت سوقیه رو بازار فروختم، یه کتاب خطی رو به قیمت سوقیه فروختم به تو، حالا چقدر قیمت سوقیه، بریم تو بازار مشخص کنیم. اینم صحیحه. ما تعبیری که کردیم گفتیم که در بیع به حکم المشتری واقع مشخصه، در واقع مشخصه، یعنی یه واقعی، یک ثمنی رو به حسب الواقع معین کردن، اما برای خود بایع الان مشخص نیست. این مقدار ضربه به معامله نمیرسانه، یعنی واقع قیمت سوقیه تو بازار مشخصه. اختلاف ممکنه بشه، ولی اونم حدودشه که حالا بخوام اینم عرض بکنم. شکل سوم، ببین تا اینجا دو تا فرض گفتیم. یه فرض قیمت سوقیه معینه، میگه حالا تو خود خواستی اضافه ایم بدی بده، این یه. دو، میگه فقط قیمت سوقیه. سه، میگه من این رو به قیمت سوقیه میفروشم به شما. قیمت سوقیه مختلفه، هر قیمت سوقیه که تو گفتی بازم مانعی نداره. یعنی میخوام عرض بکنم ما از این صحیحه رفاعه استفاده میکنیم که اگر محدوده قیمت هم مشخص باشه این باز مانعی نداره. به عبارت اخرى، یعنی این رو به عنوان معید میخوایم عرض بکنیم، اونجایی که شارع میفرماید بیع قرضی باطله، خب آیا این تعبد فقط یا نه بیع قرضی برای این است که موجب اختلاف میشه، موجب تشاجر میشه. در اونجایی که محور قیمت سوقیه است تشاجر دیگه وجود نمیاد. یا من این رو به قیمت سوقیه فروختم، حالا یه خورده بالا یه خورده پایین اشکالی نداره، محورش مشخصه، من این کتاب رو به قیمت سوقیه فروختم. مثلا خودشون با هم وقتی مقابله میکنن میگن قیمت سوقیهش 1,900,000 تومان، 1,100,000 تومان ایناست، یا مثلا بگه 1,020,000 تومان کم و زیاد، این اشکالی نداره. یعنی ما از این روایت رفاعه میتونیم این رو استفاده بکنیم و عرض کردم این مخصوصا در زمان ما که الان میگه نفت رو فروختم به قیمت بازار 6 ماه آینده. 6 ماه آینده چرا قیمت بازارشه؟ من به همون قیمت رو فروختم. این صحیحه، اشکالی هم نداره و نه النبی عن القرار این رو نمیگیره. بفرمایید. مثلا
این نقطه ای که حضرت علی بین به قرارداد و بین به حکم مشتری و موضوع هم هست، این که مبنای شما درست
تیک به مبنای
امام هم درست،
چون
ایشون قرار
رو به
معنای خدا میگه.
نه، ایشون قرار رو بالاخره برگردون به جهالت آخر الامر. امام نه امام آخر الامر فرمودن ما تسلیم تفسیر فقها ها میشیم، قرار رو جهالت معنا. همینه. اونجا اتفاقا اون روایات هم اگر درش دقت بکنیم مؤید همین میشه. ببین در اون روایات میگفت شما مثلا این رو میفروشیم نسیه به 1 دینار الا 1 درهم، اونجا ممکن بود بعدن در زمان نسیه مثلا در اون مدت معین شده که برسه خود دینار میشه 1 درهم و اصلا تقریبا یه فرضش بیع بلا ثمن میشود. ولذا خوب دقت کنید چرا فرمود من این جنس و این لباس رو، خوب دقت کنید، خوب شد شما فرمودید، تو ذهن خودم بود که عرضم بکنم. تو اون روایات قبل بخوندیم آقایون، تو اون روایات این بود که اگر کسی ثوبی را بفروشد نسیه به 1 دینار الا 1 درهم باطل معامله، به 1 دینار الا درهمین باطل معامله، اما اگر بفروشد به 1 دینار الا ثلث دینار فرمودن درسته. در حالی که ما نمیدونیم در زمان نسیه یعنی 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه که وقتش هست 1 دینار چقدر ارزش داره، نمیدونیم. میگیم آقا 1 دینار اون موقع، 1 دینار اون موقع ممکنه 10 درهم باشه، ممکنه 20 درهم باشه، ممکنه 2 درهم باشه. 1 دینار الا 1/3 دینار، چون واقع دینار مشخص اون موقع و دیگه منجر به بیع بلا ثمن نمیشه، اون مانعی نداره. یعنی در اون روایات هم مؤید همین نظر قرار میگیره، نه اینکه اون روایات با این عرض ما منافات داشته باشه. علایانه این روایت رفاعه این یه نکته دیگر هم عرض بکنم. پس ببینید این نکته رو خوب آقا دقت کنید، باید مسئله رو ببرید در اختلاف موضوعی بین بی نه النبی عن بیع القرار و بین اونچه که در روایت رفاعه آمده، اینا 2 تا موضوع جدای از هم هستن. بله؟ طبق مبنای ما درسته؟ طبق مبنای ما که مسلم درسته. یعنی اون نه النبی عن بیع القرار میشه به خطر، اینجا رو که خطر نداره، ولی طبق مبنای مشهورم میگیم آقا اون جهالتی که در نه النبی عن بیع القرار هست اونجاییست که به حسب الواقع مشخص نیست، اما این جهالتی که در بیع به حکم مشتری هست یا میگیم قیمت سوقیه، همین 3 تا فرضی که امروز گفتیم، ما 3 تا فرض رو برای به تبع این روایت رفاعه آوردیم تو میدان. 3 تا فرض چی شد؟ 1 مشتری باید بگه بابا تو قیمت سوقیه رو بده، بیشتر از اونم خواستی بده بده، کمتر نده، اما نمیدونم قیمت سوقیه چقدره. این 1. ولذا ببینید آقا این نکته رو خوب بهش دقت کنید، من اون روزم تکیه کردم روی این نکته. از روایت رفاعه آیا فهمیده می شود که امام علیه السلام این معامله این 2 نفر رو باطل می دونه یا صحیح می دونه؟ و قرینه خیلی خیلی محکم برای اینکه صحیح می دونه زیر روایت، زیر روایت نیست که رفاعه بگه این عصب تو به ها ایبن قبل ان مسسته ها یا بعد ما مسسته ها. خب امام نمیفرد خب معامله که باطل بوده، تو چه ایبی ببینی چه نبینی معامله باطل بوده. امام فرمد لیس لکه ان ترده ها لکه ان تأخذ قیمت ما بین صحت و عیب، یعنی خود زید روایت دلیل روشن است برای که معامله را امام علیه السلام صحیح فرض کرده. خب این معامله را که صحیح فرض کرده میفرماد ارا لکه ان تقوم، حالا برو قیمت بذار، یعنی برو قیمت کن، قیمت سوقیه. پس معلوم میشه که دارم استفرض را عرض میکنم، از روایت رفاعه فهمیده میشه باید یک سوقیه و مازادی که مشتری بخواد بده صحیح، خود سوقیه اگر معین باشه صحیحه، یعنی به حقای الواقع اختلافی هم نباشه. فرض سوم من عرض میکنم حتی اگر سوقیه هم یه مقداری کم و زیاد باشه، مثلا یک کسی میگه قیمت سوقیه 100 تومنه، یکی میگه 98 تومنه، در این حد جهل به قیمت و عدم تعیینش هم باز ضرری وارد نمی کنه و معامله صحیحه. چی فرض داره با؟ مالک میدونه چیه؟ نه، بیعه به حکم احد ما یعنی به حکمی که یا من بایه بکنم یا تو مشتری و به حکم بایه هم یعنی بله، یعنی یعنی باز در بیعه به حکم احد ما هم اگر واقعا قیمت سوقیه مطرح نباشه بیعه بخواب هرچی یا من بگم یا تو بگو باطل معامله. اما اگر به حکم احد ما برگرده بیم که آقا قیمت سوقیه رو یا من بگم یا تو، ما فعلا در تعیین این بحث از سمن های در بغلان ما الان ما به مقیه الان میرسیم، ما الان این بحث هایی که الان داریم میگیم چی؟ نه ما الان سعیه رو خواهد فقط در مورد سمنه، این نکته هم باید دقت کنید، سعیه رو خواهد فقط در مورد سمنه و ما این بحثایی که الان داریم و میگیم دو تا موضوعش بکنیم فقط در مورد سمنه، حالا بحث مصمن رو میرسیم که شروع میخواییم بکنیم. خب من یکی دو تا نکته دیگه اینجا عرض بکنم چون حالا جای بحث اینجاست. ببینید ما عرف رو به عنوان یکی از منبعها برای استنباط میدونیم، این در بعضی از موارد مثل فهم ظواهر الفاظ یا مواهت و مصادیق مواردی هست که ما عرف رو مرجع میدونیم برای استنباط. خب سوال اینه اگر ما آمدیم گفتیم نهن نبی ان بیع القرب، این شارع آمده همون چه که در ارتکاز عرف و ارتکاز عقلا هست شارع داره تأیید میکنه. یه بحثی رو قبلا کردیم که آیا این نهن نبی عنوان تأسیسی رو داره یا عنوان امضایی رو داره، که نکاتی در مورد جهالت و چی بگیم چی نگیم ذکر کردیم. حالا اگر ما آمدیم بودیم شارع داره امضا میکنن اون بطلان قرری که در نزد عقلا هم هست در نزد عرف هم هست، عرف و عقلا میگن آقا معنا نداره معامله ثمنش معلوم نباشه، باید ثمنش مشخص کرد. حالا بحث ما اینه و سوالی که من دارم اینه، اگر عرف در یک زمانی و عقلا در زمان دیگری جهالت رو تا یک اندازه‌ای در ثمن قبول کنن یا در یک موارد مستحدثه‌ای مثلا بحث نفس مثلا یا بحث طلا مثلا. اگر گفتیم عرف و عقلا جهالت رو در این موارد میپذیرن، حالا مثلا میگیم آقا در زمان صدور این روایت اصلا این چنین معاملات اصلا نبوده، بیان یه نفت رو یا طلا رو بفروشن به 6 ماه دیگه به قیمت سوقیه 6 ماه بعد، مگر اینکه قیمت از همون روز معلوم هم بوده براشون. ببینید آقایون، اگر مثلا طلا الان میدونن 6 ماه بعد قیمتش هر مثقال چقدره، رو همون بیان معامله کنن که بحثی نداره، یا نفت رو بیان رو قیمت معین معامله کنن بحثی نداره. اما فرض ما این است که این بحث دقت کنید، بحث نو و بحث متلابه و لازمی هم هست، یعنی یه خورده ما از این بحثای متعادل متعارف و متداول فقهیمون یه خورده گسترده کنیم بحث رو. سوال ما اینه و اونی که ما مطرح میکنیم اینه: اذا قلنا به این که این نهن ندین به القرار امضاییه، نگفتیم تأسیسیه، و امضا هم لما یکون عادتا عند العرف، عرف مردم جهالت در معامله قبول نمی کردن، یا بنای عقلا بر این بوده که جهالت رو قبول نکنن در معامله. خب حالا اذا تغییر از زمان، حالا اگر زمان 1300-400 سال آمده اینجا، یه معاملات جدیدهی به وجود آمده که عقلا در این معاملات جدیده جهالت در ثمن را میپذیرند. اینجا چی باید بگیم؟ آیا بگیم که شاره چون تأیید کرده همان چی که بین عقلای اون زمان بوده، الان هم اگر عرف عقلا تغییر کرد، شاره نسبت به این چیزی که تغییر پیدا شده تأییدی نداره، لذا وجهی نداره که ما این رو قبول بکنیم. این یک احتمال. احتمال دوم که روی این خوب دقت بکنید، بگیم شاره کاری به این محتوا و متعلق نداره، میگه چون عرف و عقلا جهالت رو الان نمیپذیرن، منم میگم معامله که داره جهالت باشه باطله. در نتیجه اگر در یک زمانی عرف در یک معامله مثل این معامله نفت و اینها، یا حالا چرا بگیم نفت، الان ساختمون آپارتمان الان میسازن میفروشن، میگن به قیمت روز فروش شما میفروشیم، علال حسابی چیز بدید، معامله واقع میشه. این میگه آقا من فروختم یه آپارتمان 100 متری در این منطقه در این با این خصوصیات، به چه قیمتی؟ به قیمت روزی که ما داریم میفروشیم دو سال دیگه مثلا. توی این هم خیلی زیاد هست. عرض ما این است که اگر عرف و عقلا آمدن گفتن ما جهالت در این موارد رو میپذیریم و معاملات اینطوری دارن هم واقع میکنن، اگر بگیم نهن نبی ان بیع القرار، کاری متعلق ما یحکم و به العرف نداره. نهن نبی ان بیع القرار میگه چون عقلا در چنین مواردی قرار رو قبول نمی کنن، پس شارع قبول نمی کنه. پس نتیجه قهرش میشه اگه در یه زمانی عقلا در یه مواردی قرار رو قبول کردن، شارع باید قبول رو کنه.
جهالت داریم با جهالت که در اون موقع که در حالا فرقی رو میکنه، بعضی از جهالت ها مفهوم و بعضی ها نه.
خب همین سوال ما اینه، اگر یه جهالتی در زمان صدور روایت عند العقلا معفو نبوده، اما الان اون معفو شده. ببینید یه وقتی میگیم که آقا فرض کنید که مثلا یک کیلو گندم میفروشیم اما یه ذره خاک داخلش هم هست، عقلای رو کل عدم میگیرن، میگن آقا اگر خاکش رو جدا بکنید این یک کیلو 100 گرم ازش کم میشه. خب میگن معفوه، مانعی نداره، شعاره هم قبول کردیم. ولی الان سوال ما اینه که اگر یه جهالتی در یک زمانی عرف قبول نمی کرده و بر طبق او معامله رو انجام نمی داده، اما حالا اصلا نگیم موضوع مستحدث جدیدی هم پیش آمده، بگیم آقا در اون زمان قیمت ها ثابت بوده، عرض میکنم که میگفت آقا خونه رو باید بفروشیم، میگفت قیمت رو مشخص کن، چون قیمت ها ثابته، چه نسیه چه نه قیمت هر دوش مشخصه. در اینجا اگر بگیم قیمت مشخص نکنیم، بگیم آقا حالا به یه قیمتی فروختیم، این باطله. اما حالا همون خونه رو در زمان ما عقلا حالا رو هر علتی میگن اگر قیمت رو هم ندونیم برای 6 ماه دیگه چقدره، ما معامله رو واقع میکنیم، کما که الان دارن واقع میکنن تو خانه، تو ماشین، حالا این انحصار به نفت و طلا و طلا و اینا جهل. چرا جمع الان قیمت رو نمیدونیم چیه؟ بلذا از اون سوال میکنیم که چرا این کارو میکنیم؟ میگن آقا ما اگه قیمت رو الان معین کنیم ضرر میکنیم. الان بگیم آقا این آپارتمان رو به شما میفروشیم مثل 1 میلیون، ممکنه اون روزی که ما میخوایم به شما تحویل بدیم مثل 10 میلیون ارزش داشته باشه. میگن چون نمیدونیم قیمت ها رو و این تفاوت و این عرض نوسان قیمت درش وجود داره، بگیم میفروشیم به شما به قیمت روز همون زمان. حالا ببینید ما اجازه فرمید، ما از روایت رفاعه پیدا کردیم که دنی به درست آوریم که این درسته، به قیمت روز سوقیه اون زمان شما فروختیم. حالا با قطع نظر از روایت رفاعه میخواییم بگیم که آیا از خود همین نهن نبیان به القرار میتونیم بیاییم بگیم آقا یه مواردی رو که عرف، اگر خود عرف آمد جهالت رو درش قبول کرد، بگیم شارع اون موقع تأیید کرده، میگه برای اینکه خود عرف هم این جهالت رو نمیپذیره، اما حالا اگه در یه معامله ای در یک زمانی عرف جهالت رو پذیرفت، بگیم یه شارع منعی نداره در اونجا. این یک مطلب عرض میکنم که مهمی هست که روش تأمل کنی، خودش یک باب جدیدی باز میکنه در این بحث اجتهادی. بفرمایید. نه مستحدثه؟ ببینید نه، سیره مستحدث سیره بحثی غیر از اینه، غیر از اینه، غیر از اینه. سیره مستحدث های حجیه که امام کنم حجیت داره، حجیت داره یا نداره یه بحثیه، اما این یه بحثیه. ما میخوام بگیم این نهن نبیان به این قرار رو از اول محدود بکنیم به اون جهالتی که عرف برش اقدام نمی کنه. آه؟ بله سیر مستحدثان هم بخواییم بگیم مانعی نداره از این رو هم. خب این بحث ما اینجا در بحث نه در عبادات که اصلا مجال برای این حرفا نیست، به هیچ وجه. تو معاملات چه اشکال داره؟ اشکال داره؟ نه 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 نه